کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب قسمت ششم و نهایی داستان زندگی نیما یوشیج، پدر شعر نو فارسی، تقدیم شما شنوندگان فریخته کتاب شب می شود. همانطور که گفتیم، این روایت با استفاده از کتاب زندگی نیما، اثر فاطمه رشوند و دیگر منابع مربوط به شاعر تدوین و تنظیم رادیویی شده است. شب گذشته شنیدید که نیما و همسرش عالیه در زمینی که خریدند، خانه‌ای ساختند و در آن ساکن شدند. عالیه در بانک ملی استخدام شده بود و روی هم رفته درآمد خوبی داشتند. نیما بر اثر بیکاری و حس مردم گریزی در خانه می ماند و جای خالی کدبانوی خانه را پر می کرد. در این حال اشعاری که از او اینجا و آنجا منتشر می شد شهرتی روزافزون برایش به وجود می آورد و باعث می شد شاعران و نویسندگان دیگر دلشان بخواهد او را از نزدیک ببینند. این رفت آمدها عالیه را به سطوح آورده بود. یک روز بعد از کودتای 28 مرداد سال 32، جلال آل احمد که همسایه آنها بود، وقتی به خانه آمد، شنید که نیما را دستگیر کردند. رفت به سراغ عالیه خانم تا ببیند ماجرا چیست. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت نهایی کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار تدوین و تنظیم رادیویی این روایت را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضورتان می‌کند. عالیه خانم با ناراحتی به جلال گفت صبح آمدن ریختن توی خانه، همه جا رو گشتن، حتی توی قوطی پودر منو، بعد نیما رو بردن. جلال پرسید نفهمیدید برای چی؟ گویا یکی از اونا که چند وقتی نوکر خونم هم بوده رفته خبر داده که نیما توی خونه تفنگ داره و جلسه تشکیل میده. جلال با آنکه به خلیل ملکی سفارش نیما رو کرده بود نتوانست برای رهایی دوستش از زندان کاری بکند. بنابراین نیما 3-4 ماه را در زندان گذراند و با افراد مختلفی آشنا شد. در یادداشتهایش نوشت همه جور توهین و بی‌حرمتی را در این کشور نسبت به خود دیدم. از جمله اسم توده‌ای که به روی اسم من گذاشتند. فوشی از این بدتر من در این کشور ندیدم که به من توده‌ای بگویند. یعنی نوکر روسا. احمقا خیال میکنن من توده‌ای هستم و نوکر استالین. خیال کردن من وطنم را میفروشم که رئیس فلان اداره بشم. بالاخره بعد از 3-4 ماه نیما را از زندان رها کردند و آزاد شد. مدتی به یوش رفت تا آرام شود. یک شب یکی از مداحان دو بیت شعر برای نیما آورد و تقاضا کرد که نیما ابیاتی به آن اضافه کند تا در شب اول ماه محرم در مسجد بخواند. نیما شعر را کامل کرد و به دست مداح داد. اگر صبح قیامت را شبیه است امشب است امشب، طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب. برادر جان تو سر بردار از خواب و تماشا کن که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب. جان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت، تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب. سرت مهمان خولی و تنت با کاروان همدم، مرا با هر دو هم در دل هزاران مطلب است امشب. سبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب. Thank you. نزدیک 60 سال زندگیش نیما در تنهایی های مکرر و دلتنگی های بی پایانش به مرگ می اندیشید. می گفت از پس 50 و اندیز عمر نعره برمی آیدم از هرزگی. کاش بودم باز دور از هر کسی، چادری و گوسفندی و سگی. یاد دوستان تنها راه فرار از زندگی شاق بود که نیما یک دم از آن غافل نبود. یاد بعضی نفرات روشنم می دارد. اعتصام یوسف، حسن رشدیه، قوتم می بخشد، رحم می اندازد و اجاق کهن سرد سراغم گرم می آید از گرمی آهلی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است. وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می بخشد، روشنم می دارد. شب دوشنبه 28 خرداد سال 1335 نیما وصیت‌نامه ای نوشت. امشب فکر میکردم با این گذران کثیف که من داشتم، بزرگی که فقیر و ذلیل میشود حقیقتاً جای تأثیر دارد. فکر میکردم برای دکتر حسن مفتاح چیزی بنویسم که وصیت‌نامه من باشد، به این نفع که بعد از من هیچ کس حق دست زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر محمد معین، اگرچه اون مخالف ذوق من باشد. دکتر معین حق دارد در آثار من کنجکاوی کند. ضمناً دکتر ابوالقاسم جنتی عطایی و جلال آل‌احمد با او باشند، به شرطی که هر دو با هم باشند، ولی هیچ یک از کسانی که به پیروی از من شعر صادر فرمودند در کار نباشند. دکتر محمد معین مسئله صحیح علم و دانش است. کاغذ پاره‌های مرا باز کنید. دکتر محمد معین که هنوز او را ندیدم مثل کسی است که او را دیدم. اگر شرعاً میتوانم قیم برای ولد خود داشته باشم، دکتر محمد معین قیم است، ولو این که شعر مرا دوست نداشته باشد. اما ما در زمانی هستیم که ممکن است همه این اشخاص نام برده از هم بدشان بیاید و چقدر بیچاره است انسان. اواخر آذر سال 1338 نیما ناگهان تصمیم گرفت آخر عمری به یوش برود. این تصمیم کاملا غیر منتظره بود، زیرا آب و هوای یوش در آن وقت سال بسیار سرد بود و برای نیمای 62 ساله مناسب نبود. هرچه عالیه اصرار کرد که از این رفتن پشیمان شود نشد. بالاخره مجبور شد شراگیم را همراه او بفرستد. با این حال آب و هوای یوش زودتر از آنچه تصور می‌شد شاعر پیر را از پا درآورد. پاهایش به شدت ورم کرد و حالش بسیار بد شد. شراگین تصمیم گرفت با کمک یک دوست پدر را به تهران برگرداند. اما برف زیادی باریده بود و راه سخت و غیر قابل عبور بود. سرانجام هر طور بود نیما را با قاطر تا پل زنگوله لب جاده چالوس آوردند. آنجا انقدر منتظر شدند تا عاقبت ماشینی رسید و سوار شدند. اما چند روز بعد نیما در یک شب سرد از حال رفت. شراگین فریاد زد پدر، پدر. نیما سرش را بلند کرد و گفت ها. این آخرین کلامی بود که از دهان او خارج شد. آل احمد را صدا زدند. دو نیمه شب بود. سیمین هم آمد و تنها کاری که توانست بکند آلیه را با خود به خانه خودشان برد. آل احمد با کمک کلفت خانه تن نیما را که عجیب سبک بود از زیر کرسی درآوردند و رو به قبله خوابانیدند. صبح روز پنجشنبه هوا خیلی سرد بود. دانه‌های ریز برف بر سر و روی آنها که برای ودا با شاعر شعرهای نو آمده بودند میبارید. تعداد ودا کننده ها به 50 نفر هم نمی رسید. در بین آنها خلیل ملکی، جلال آل احمد، نصرت رحمانی، فروغ فرخزاد و چند تن دیگر از اقوام و بستگان بودند. شراگین پالتوی پوستی به تن داشت و گریه میکرد. آلیه بیتاب بود. آمبولانس رسید. جماعت تابوت را بلند کردند، با صلوات توی ماشین جا دادند و آرام حرکت کردند. مقصدشان امامزاده عبدالله بود. محمد حسن شهریار وقتی خبر را شنید با خود زمزمه کرد: من همه عبرتی از باختن دیروزم، او همه غیرتی از ساختن فردا بود. گوهرش در صدف لفظ نگنجیده هنوز، کن همه بر سر قواسی آن قوغا بود. گوهرم نیست در این بدرقه، اشکم بپذیر، چه کند دل که خود از شیشه نه از خارا بود. یاد از آن مرغ بهشتی که غریب آمد و رفت، گفت در کنج قفس چند توان تنها بود. زیست در گوشه دنیای غم خود تنها، هم در آن گوشه تنهایی خود دنیا بود. سینمای ادبیات نوین ما را صحنه پرداز درخشنده ترین سیما بود. عمق اندیشه و آزادی پرواز خیال روی پیشانی بازش دو خط خانا بود. از بهشت آمد و آواز غم وحشی خود خواند و برخاست که با شوق وطن شیدا بود. آن که با وی نفسی چند هم آوایی کرد، دل من بود که همزاد هزار آوا بود. من به گهواره حافظ که چو طفل نازم، خواب افسانه رو بود و عجبم رویا بود. دایگی کرد چهوران بهشتی با من، که به صد آینه با توتی شکرخا بود. یاد از آن خلوت قدسی که به قول حافظ، جز من و دوست نبودیم و خدا با ما بود. آریان خان دلاویز که نیما گسترد، سالها رفت که کار من و دل یغما بود. طفل من، یاد اساتید کهن دار به خیر، زان که ترکیب تو از تجزیه آنها بود. بپر ای مرغ بهشتی که گشودم پر و بال، برویم این قفس تنگ نه جای ما بود. نصرت رحمانی شاعر مشهور آن روزها فضای تلخ سالهای خفقان و ستمی را که نیما در آن زیست در مرثیه‌ای برای نیما چنین سرود: تنها و غریب از پشت کوها به اینجا آمد، تنها و غریب در مقابل خیل انبوه فرمانبرداران قوانین کهن سینه سپر کرد، تنها و غریب تا دورترین مرز سرزمین کجندیشان و سیاه کیشان پیش تاخت، و تنها و غریب در پهنه وسیع فتوحاتش شمشیر به دست جان داد. فریاد قهرمانان به پا خیزید و با من سرود در مرگ سرداری بخوانید که تمام شب را برای مردم و دیار خود نگهبانی داد. قهرمانان برخیزید تا با هم در مرگ شاعری گریه کنیم که قفلها را از لبها کشید و سکوت را شکست. شاعران برخیزید از خواب سیاه جادویی خود تا از مرگ پیر شاعری بیاموزیم که چگونه باید زندگی کرد. برخیزید، بخوانید، آگاه کنید، آهسته تر، آگاه تر گام بردارید، تابوت بر روی شانهایتان نلغزد، سردار پیر را آرام و بی‌هیاهو به گور بسپارید. نمیخواهد جیغ بزنید، بی هیچ گفتگویی او را ترک کنید و بر سر اشعارش بشتابید. آنگاه با هم به جدال برخیزید و آثارش را بین خود قسمت کنید، مقدمه بنویسید، کتاب درست کنید، وای نیما وای نیما کنید، نان به هم قرض بدهید، شهرت از هم مطالبه کنید، بر سر و روی هم پنجه بکشید، مشهور شوید، مقام بگیرید، مدال به سینه‌هایتان بچسبانید، دم فرو بند که دیگر با من رغبتی نیست به دیدار کسی. گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، چه بهتر، مگر نباید چنین می بود؟ چرا که مردی نمرده که هنرش وسیله عیاشی های شبانه پای تا سر شکمان باشد. تنها می توان گفت مردی از سرزمین ما گذشت و در هر گام خط گذرگاه خود را از زیر نظر گذراند. هر دیوار کهن را در یورش خود در هم کوفت و در تاریک ترین و خفقان آورترین لحظات زمان فریاد خیش را در سکوت پرداد. او پیش تاخت بی هیچ همراهی و در هر سینه‌ای که جرقه یافت محبت و شعر و عشق کاشت. بر کاشانه بر دل ویرانی گریست، نهراسید، نترسید، زنجیرهای قیود کهنه را با پنجه‌های فریاد خود گسست و آرام و تنها در دورترین مرز فتوحاتش بر ستیل بلند افتخارات شمشیر در دست جان داد. او نه تنها بدعت‌گذار بلکه شاعر بزرگی بود که تاریخ ادبیات ما تا کنون به خود کمتر دیده است. او انسانی غریب و تنها بود که به ما آموخت قلب‌هایمان را بر سر دست‌هایمان نگه داریم و با شعرهایمان زندگی کنیم. او به ما آموخت که شعر اصله است، ولی افسوس که زود مرد، قرن‌ها زودتر از تولد اشعارش. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت داستان زندگی نیما یوشیج تقدیم حضورتان شد، با این امید که از آن بهره و لذت برده باشید. تا شنبه شب و بازخوانی کتاب شبی دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنیدم و خواندم بسیار بار که فلان کس به استماع یک کلمه، یک حرف، یک عبارت و یک جمله متحول گشت، بل رفت و رسید، واصل شد، یافت. شنیدم و خواندم به کرات که خدای تعالی را نسیمی است که به صید دلهای مستعد و مهیا می آید و دل ایشان را از میان یک کرور جماعت از بینابین جهانی ازدحام و کثرت با خویش می برد و دیگران هرگز خبردار نمی شوند که چه بود و از کجا آمد و کرا برد. امید بستم به بیداری بخت خواب زده، به هوشیواری چشم غفلت آلوده، به تحول، به سیرورت در ساعت لحظه، به یک حرف، به یک جمله. امید بستم به کرمش، شاید به اشارت نسیم بیدارم دانم کند.
یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و دیوانه به دام جنونم کشید و رفت.
صافت حیات سه
دیگر از ایران من بیگان نیستم یا از
گذشت امروز و یه نوبت دیگه نوبتیان صبح و شام بر طبل ایام کوفتن و گذر روز دیگر رو با اومدن فردایی دوباره جار زدن. یه 7-8 دقیقه دیگه فردایی میرسه و میشه امروز. حالا این وقت و موقع پای پنجره باز اتاق ایستادم و نگامو گره زدم به ماه، به ستاره ها و با تلألوشون جور غریبی سفر میکنم به این سو و اون سو میرم. وقتی به پای خیال لازم سفر میشی، وقتی با بال خیال میری و میپری و پرواز میکنی، دیگه خیلی از چیزا مانع و رادع و حجاب و سد راهت نیست. از در و دیوار عبور میکنی، زمان و مکان رو دور میزنی، توی لحظه اینجایی، لحظه دیگه اون سر عالم، یه درنگ تو جابلغا، مکس بعدی اون سر عالم وسط جابلسا. جالبه؟ نه، شگفت انگیزه. وقتی سفری این طوری و حرکت این گونه دارم، وقتی به چنین صورتی در لحظه سفر میکنم، سفری که یه جورایی سیطره داره بر زمان و مکان، نمیدونم که باز چرا اینقدر و این همه دلبسته و وابسته این زمان و جهان مادیم، چرا این همه واسش اصالت قائلم، که البته بیشترمون اینجوریم، اصالت رو به زمان مادی، به مکان مادی میدیم و اونو باور میکنیم، در حالی که یه سفر به بال خیال، یه تماشا در عالم خواب ناقض همه این اصالت ها و اصل بودن هست. که شاهدی این چنین داریم، گذر و نظری که میتونه از قضا اون اصل باشه و اصالت داشته باشه. اون وقت ها قبلترا فکر میکردم آدم خودش ایستاده است و سایش رو زمین افتاده. چرا اینجوریه؟ این چه تعبیری داره؟ چه معنی میتونه داشته باشه؟ نمیدونم شما هم اینجوری هستین؟ من به نمادا و نشانه‌ها خیلی اعتقاد دارم. اصلا عالم به نظرم پر علامته. علامتهایی که از دولتی کرم خدا واسه من آدم سیاه نامه معصیت زده گذاشته شده تا بلکه ببینم و خودم رو برهانم. گاهی میشه از خونه میای بیرون، داری قدم میزنی از کنار دو نفر، چند نفر که دارن حرف میزنن، عبور میکنی، اون وقت یه جمله، دو جمله میشنوی. مثل همین دیروز تا برسم به مترو داشتم پیاده میرفتم، چند نفر ایستاده بودن برای پیاده رو حرف می زدن. خب طبعا غریبه بودن، من ندیده بودمشون، نمیشناختمشون. رد شدم از کنارشون، عبور کردم. نمیدونم درباره چی حرف می زدن، چون اینش اصلا برام اهمیتی نداشت، اما تو لحظه عبور من از حرف اونا یه جمله شنیدم که یکی به دیگری می گفت دیره به خدا، دیر میشه. اگه نگذشته باشه وقتش، امروز قطعا روز آخرشه. من گذشتم، رد شدم. این جمله رو مرور کردم با خودم که هر چی به آدم میرسه یه جورایی رزقش، روزیشه، و من فکر میکردم چرا تذکر این دیر شدن روزی من شده؟ غرضم اینه که ساده و چشم بسته گوش گرفته نباید بود، باید تماشا کرد، دید و شنید. شاید تذکری باشه و روزگار ما رو عوض کنه. مگه نه اینکه تو کمین وقت دزدی از یه کاروان همه منتظر دستور فرمانده بودن، کاروان نزدیک شد، یکی در کاروان قرآن میخوند، آیه‌ای به این مضمون که آیا وقت اون نشده که به ما برگردی؟ فرمانده یهو ناگهان فریادی کشید، از کمین بیرون اومد، سری بالا کرد و گفت چرا، به خدا چرا که دیرم شده. و خب النهایه شد اون چه که شد. ساده از کنار اون چه روزی معنایی آدم میشه نباید گذشت. شاید که چو وابینی خیر تو در این باشد. قرص یه روزی فکر میکردم چرا اینجوریه، چجوریه که سایه ی آدم روی خاک و خودش 180 درجه متفاوت با او ایستاده، رو به آسمون. اگه نشانه و حکمتی در این باشه، اگه بخواد این تصویر، این نشانه حرفی بگه، میگه چی؟ بعد فکر کردم آدم دو شأن داره، یکی سایه که وجود مادی و زمینیش انگار که سیرش عرضیه، چپ و راست و جلو عقب میره، یه شأن دیگش اما اونه که حقیقیه، اونه که معناگراست و روبه تعالیه، روبه اوج ایستاده است، از فرش به عرش، از زمین به آسمونه. سایه میتونه جلوه‌ای از شأن مادی آدم باشه. آدمو تو تعریف مادی با هم برابرن، واسه همینه که سایه ها اونقدر تفکیک ندارن، شباهتشون با هم زیاده. این حقیقت آدم هاست که متفاوته، ولی ماده و مادیتشون یکیه، مثل همه خورد و خفت و رفت و آمد و سیر عرضی، همه تو اینا برابرن. دیگه این که سایه قدر تیر است، یعنی در نسبت با حقیقت معنوی ماده تیر است. و باز این که حقیقت آدم که رو به تعالی اصل او بوده و سایه که جلوه زمینی و مادی اون نموده، حقیقت نداره که وابسته به اون شأن حقیقیه. یعنی نباید به سایه، به سیر عرضی، به ماده اصالت داد و انگاشت همه ی هرچه هست همینه. نمیگم الزاماً تصویر آدم و سایش جلوهی، نمادی و نشونهی از همینه که عرض کردم، نه. میگم دست کم میشه اینجوری هم اینو دید. میشه عالم و پر رمز و راز دونست و پی جلوه های حکمت گشت. اینا رو به خودم میگم که بیشتر چشم وا کنم، بیشتر ببینم، تماشا کنم، بشنوم، گوش بدم، بگردم، پیدا کنم.